الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون این مستأجره به نحو امانت در ید مستأجره است و ید امانی ید زمان نیست، پس تلفش زمان آور نیست چون که گذشت. ولی اگر اجاره باطل باشد، باز هم یدش ید امانی است یا نه، بحث در دو مقام بود. مقام اول این که بدون شرط زمان این اجاره فاسد منعقد بشود. مقام دوم آن است که به شرط زمان، یعنی مجر در متن عقد اجاره فاسد شرط میکند که اگر عین مستأجر تلف شد بدون تعدی یا بدون تفرید، مستأجر ضامن باشد. چنین که شرط زمان در اجاره صحیح هم بحثش گذشت. مقام اول دو فرع داشت. فرع اول این بود که مجر و مستأجر جاهل به فساد عقد اجاره باشند که فرع اول حکمش گذشت. فرع ثانی مقام اول این بود که مجر و مستأجر عالم به فساد باشند. در صورتی که مجر عالم باشد به فساد عقد اجاره، بر اساس قاعده اقدام عالمن آمدن، متاع خود را در اختیار کسی قرار می دهد که این عقد شرعی نیست. بهرن اگر تلف شده است، اون مستأجر ضامن نخواهد بود، برای اینکه گرچه نصوص خاصی که وارد شده است ید مستأجر ید امانیست نه ید زمان، منصرف می شود به اجاره صحیح و شاید اجاره فاسد را نگیرد، مگر رو اون تقریر ثانی که تلف عین دلیل بر فساد اجاره من الاصل باشد نه من الحین. ولی تأمین مالکی که یکی از ادله عدم زمان بود اینجا را شان می شود، یعنی مالک با اذن خود عالمن آمدن این را در اختیار کسی قرار می دهد که او مستحق اخذ نیست. در صورت صحت اجاره یا در صورت فساد اجاره و جهل موجر به فساد، او خیال می کند به این که مستأجر استحقاق اخذ دارد، لذا این را در اختیارش قرار می دهد. ولی اگر عقد فاسد بود و موجر عالم به فساد بود، می داند به این که مستأجر استحقاق اخذ ندارد، معذالک عالمن آمدن اقدام می کند و عین خود را در اختیار مستأجر قرار می دهد، به شرط زمانم نمی کند. این یک تأمین مالکی است در العقلا، نظیر موارد دیگر نیست که تأمین شرعی باشد. یعنی مالک راضی است که عین او در اختیار مستأجر قرار بگیرد. پس فرع دوم از مقام اول، اون جایی که طرفین جاهل به فساد عقد اجاره باشند، این اگر اولای از فرع اول نباشد، لاقل در حکم فرع اول است که ید مستأجر ید زمان نیست و حق با فقهایی است که فرمودن این ید زمان نیست، منهم صاحب عروه، به اون بزرگانی که تعلیقه بر عروه داشتند و اینجا اشکال کردند که در صورت فساد عقد اجاره ید زمان است، این بیان تام نیست. این یه مسئله. اما مقام ثانی بحث اونجاییست که شرط زمان کرده باشند، چون در صورتی که اجاره صحیح باشدم چند مطلب بود، یه وقت شرط زمان میکردن، یه وقتی نه، یه وقت بحث میکردن که آیا این شرط نافذ است یا نه، خلاف کتاب است، خلاف متدای عقد است بماند. اینجا همه اون شبهاتی که درباره شرط زمان هست وارد است، به علاوه یه چیزی دیگر، ولی این است که شرط نفوذ خود را از اندراج تحت عقد صحیح دریافت میکند. شرط وقتی نافذ است و واجب الوفاست که در ضمن عقد صحیح باشد، که اوفو بالعقود همونطوری که متن عقد و رکن عقد را تنفیذ می کند و الزام می کند، اموری که در ضمن عقد وارد شده است اون رو هم تنفیذ و الزام میکند، هر دو را در بر دارد. گذشته از این که گفتن شرط التزامون فی التزامن است، اگر شرط ابتدایی باشد یا به منزله شرط ابتدایی باشد دلیل و لزوم اون نیست، چون شرط در ضمن عقد فاسد به منزله شرط ابتدایی است، زیرا عقد فاسد خودش صحیح نیست، لازم الوفا نیست، چه رسد به توابع او. پس این شرط واقع در ضمن عقد اجاره فاسد به منزله شرط ابتدایی است. این اسوأ حالا است از شرط زمان در مسئله که عقد اجاره صحیح باشد. ولی این به فتوای معروف بین آیون است که شرط را باید در ضمن عقد لازم منعقد کرد، ولی کسانی که به اصلاح المؤمنون عند شروطهم هم تمسک میکنند و میگوین شروط ابتدایی هم مثل شروط ضمنی نافذ است، مثل خود مرحوم سید در تعلیقاتشون بر متاجر و مکاسب مرحوم شیخ که شرط ابتدایی را مثل شرط در ضمن عقد نافذ میدانند، بر همین مبنا هم خیلی از این پیمانهای ابتدایی نظیر بیمه و امثال بیمه را هم صحیح میدانند و هم لازم. میگن تعهدات و قراردادهای عقلا چه در ضمن عقد دیگر باشد چه نباشد لازم است. روی اون مبنا گرچه این عقد اجاره فاسد است، ولی شرط در ضمن عقد فاسد صحیح است و نافذ. پس اگر شرط زمان کردن ید مستعجر می شود، ید زمانی اسوأ حالا از اون مسئله اولا نخواهد بود. پس عقد اجاره چه صحیح باشد چه صحیح نباشد از این جهت فرق نمی کند که شرط لازم الوفاست. اگر در اونجا اشکال کردن گفتن این شرط برخلاف عقد است یا برخلاف کتاب است و مانند اون، همون اشکالات در این مسئله مقام دوم وارد است و اینجا یک محظور جدید رو به همراه نداره. این تازه تمام کلام در مسئله زمان که ید مستأجر نسبت به عین مستأجره ید امانی است. نزده مرحوم محقق رضوان الله در متن شرایع مطلب دیگر و فرع دیگری را عنوان میکند که خیار مجلس در عقد اجاره نیست. تفرید کرده باشه اطلاقات و اطلف میگیره، نگفته که رایگان اباحه نکرد، تملیک نکرد، اجازه تفریض نداد، اجازه تصرف داد. منتها اجرت المسما نیست، اجرت المثل است. خب اما این فرعی که مرحوم محقق در متن شرایع عنوان کرد این است که خیار مجلس در عقد اجاره نیست، که وارد بحث خیارات شدن که در عقد اجاره خیار هست یا نه، اگر هست کدام خیار است و اگر نیست کدام خیار نیست. این بحث به فصلی مرتبط است که از لزوم عقد اجاره سخن میگوید، فصلی که عهده‌دار بیان حکم عقد اجاره است که عقد اجاره لازم است. اونگاه باید این مسائل را بپردازد که در چه موارد باید دست از لزوم عقد اجاره برداشت، چون مباحث خیارات در بی ناظر به لزوم است، بی لازم است مگر در موارد خیار. اینجا هم اجاره عقدی است لازم مگر در موارد خیار. چون ثابت شد اجاره از عقود لازم است، باید در موارد خیار که این لزوم استثنا شده بحث بشه. لذا این بحث را در فصل لزوم عقد اجاره مطرح میکنه. این جایگاه بحث. مطلب بعدی آن است که حق به هم زدن به معنای اعم در نوع عقود اذنیه هست، مثل عقد وکالت، عقد ودیعه، عقد عاریه و امثال ذلک، که اینها را عقود اذنیه میگویند که جواز شرعی دارند، اینا عقد لازم نیستن. یعنی عقدی است که به اذن بسته است، هر وقت اذن برطرف شد عقدم برداشته میشود. از این گونه عقود جایزه به عنوان عقود اذنیه یاد میکنن که حدوثاً و بقاعاً دار مدار اذن است. چون اینها عقود اذنیه ان، حق به هم زدن همون جواز شرعی است، نه حق مصطلح در برابر حکم. این حکمش این است که طرفین می توانند به هم بزنن، مخصوصا اون کسی که به یده العقد است، و این جواز حکمی است نه جواز حقی، و این را خیار نمیگن، برای که خیار حقی است که قابل اسقاط است. این جواز حکم است که به دست شارع است، قابل اسقاط نیست، و خیار حقی است که با موت ذی الخیار به ورثه منتقل می شود، و جواز در عقود اذنیه حکم است که به ورثه منتقل نمی شود و مانند. اینا فرقهای جوهری است بین عقد جائز و عقد لازم، که خیاری که در عقد لازم است حق است و قابل اسقاط است و قابل توریث، و جوازی که در عقود اذنیه است حکم است و قابل اسقاط نیست و قابل توریث نیست، امثال ذلک. و اگر در یک موردی ثابت شد که میتوانند به هم بزنن، صرف جواز دلیل بر خیار نیست، چون یکی حق است و دیگری حکم، تفاوت جوهری دارد. خب چون ثابت شد که اجاره از عقود لازمه است، اونگاه باید در بارش بحث کرد که خیار در او هست یا نه، و اگر عقد لازم جائز بود اصلا خیاری نبود، مثل این که عقد آریه و عقد ودیعه و امثال ذلک جا برای خیار نیست. سر این که از تطرق خیار در عقد اجاره بحث میکنن برای آن است که اون عقدیست لازم و حق پذیر، نه عقدی باشد اذنی و جائز غیر قابل حق خیار ماننده اون. در یکی از بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید به نحو اجمال که خیار در عقد اجاره راه دارد یا نه، چون خیار به سه قسم تقسیم شده است به حسب ادله، و یک قسم از خیار دلیلش همون المؤمنون عند شروطهم و امثال ذلک است، که این یا شرط الخیار است که طرفین شرط میکنن خیار داشته باشن، یا نه وصفی از اوصاف را در عوضن شرط میکنن که تخلف اون وصف خیار آور است، که میگن خیار تخلف شرط، و این غیر از شرط الخیار است که مستقیما شرط به خود خیار تعلق بگیرد. یه وقتی بعدن خیار را شرط میکنن، میگوین به این که این قرارداد را بستیم به این شرط که موجب یا قابل یا شخص ثالث خیار داشته باشد، این شرط الخیار است، به عموم المؤمن عند شروطه می شود تمسک کرد و او را نافذ دانست. یه وقت خیار تخلف شرط است، شرط میکنن که عوض یا معوض دارای فرون وصف باشد، اگر فاقد وصف بود، طرفی که این فاقد وصف را دریافت کرد خیار دارد، این خیار تخلف وصف از خیار تخلف شرط است و ماند. اینا به عموم المؤمن دو شروطهم برمیگردد به نظایر. از همین قبیل است خیارهایی که ادله او باز عام است، اختصاصی به عقد معین ندارد، نظیر لا ضرر و لا ضرار و امثال ذلک، که اینا تحلیل هاست که برای صاحب جوار بیان کرده و متأخرین بعدی هم مثل برای ماشو همدوسین رزبان دلی و همین روش دارن، شاگردان برای ماشو همدوسین هم که بر عرب و شهر نوشتن هم وفاقا لشه استادشون برای ماشو همدوسین همین راه را تهی کردن، که این سه مقطع است. پس مقطع اول المؤمن عند شروطهم و مانند آن است، مقطع دوم ادله عامه لا ضرر و لا ضرار است، که خیار قبل و مانند آن اگر به ضرر استناد بشود اون اختصاصی به بی و مانند آن ندارد. البته این رو ملاحظه فرمودید که آیا لا ضرر خیار آور است، یعنی دلیل ثبوت خیار است، یا دلیل رفع لزوم بین بزرگان اختلاف است. بعید است که لازرر خیار بیاورد. لازرر لزوم را برمی دارد، یعنی جواز حکمی می آورد، نه خیار که حق است اثبات کند. لسان لازرر لسان نفی است، یعنی لزوم عقد که منشأ ضرر است او برداشته شده اندل قبل. اگر عهد و طرفین مغبون شدن و نتوانن امداد و ستد را به هم بزنن متضرر می شوند و منشأ ضرر لزوم عقد است. این لزومی که منشأ ضرر است برداشته شد، نه حق خیار جعل شده است. ولی بر فرض اینکه دلیل خیار قبل به مانند آن قاعده لا ضرر باشد، این اختصاصی به بیع و امثال ذلک ندارد، اجاره را هم میگیرد. پس خیاری که مستند است به لا ضرر و نظائر آن در عقد اجاره جاری است. خیاری که مستند است به عموم المؤمنون این دو شروط هم به مانند آن در عقد اجاره جاری است. این دو عقد. سوم خیارهایی است که مخصوص بیع است، نظیر خیار مجلس، خیار حیوان و مانند آن. اگر حیوانی را خریدن در اونجا گفتن تا 3 روز مشتری خیار دارد، حالا اگر اسبی را اجاره دادنم به شرح زن تا 3 روز خیار دارد، خیار حیوان که در بیع است در اجاره هم هست یا نه؟ و همچنین خیار مجلس که در بیع است آیا در اجاره هم هست یا نه؟ این قسم سوم. این قسم چون دلیلش مخصوص بیع است، غیر بیع را شامل نمی شود. اینها اجمالی بود که قبلا گذشت. اما اونچه که فعلا محل بحث است درباره خیار مجلس است که مرحوم محقق در متن شرایط فرمود عنوان کرد که خیار مجلس در عقد اجاره نیست. این را به عنوان اصل مسلم گرفته است که خیار مجلس در عقد اجاره نیست. قبل از اینکه به اصل استدلال بپردازیم، یه توضیح کوتاهی درباره خیار مجلس باید بیان بشود. و این است که خیار مجلس پیش عقلا معهود نیست. این جزء مؤسسات شرع است، نه جزء موارد امضایی. یعنی یه خیاری که طرفین عقد بیع مادامی که در مجلس نشستن با اون خیار میتوانن بیع رو به هم بزنن، چه مجلس طول بکشد چه طول نکشد، مدتش مجهول هست، طال ام قصر، این بیش عقلا سابقه نداره. عقلا چیزی را که خریدن و فروختن و امضا کردن، این را لازم میدانند و حق فصل ندارند ولو در مجلس بتوانند فصل کن. اما در شرع این یه امری است تأسیسی که فرمود البیعانه بالخیار مالم یفترقا. این مالم یفترقا که در همه موارد مورد اشکال است، اینجا تعبدن مورد پذیرش است. مواردی که میگوین اگر شما خواستید تهدید بکنید، حد باید بیان باشد، بیان شده باشد، نظیر حد اند قدوم الحاج نباشد، یک مدتی که مشخص نیست نباشد، که قرار آور است، در این گونه از موارد ممزاست. یعنی اصل خیار مجلس پیش عقلا سابقه ندارد. یک، جهل مدت هم در اینجا مقتفر است. دو، در سایر موارد میگن اگه شما قرار داد کردید بود مشخص باشد، حقوق متقابل بود زمانش مشخص باشد. در خیار مجلس حقی است، زمانش مجهول، مالم یفترقا، طال ام قصره. اگر هیئت بیع، اون هیئت تنظیم عقد بیع باقی است، یعنی بایع بر نخواست هیئت مجلس رو به هم نزد، مشتری بر نخواست و هیئت مجلس رو به هم نزد، مادامی که اینا نشستن طال ام قصره خیار داره. پس خیار مجلس شأنش امر تعبدی است و این نه در بین عقلا سابقه دارد تا ما با عدم رد اشاره تنفیذ او را استنباط کنیم، نه با عموم قاعده لا ضرر ثابت شده است که در عقد اجاره هم جریان داشته باشد، نه با عموم المؤمنون عند شروطهم و مانند اون ثابت شده است که فرقی بین بیع و اجاره نباشد. اگر خیار مجلس بخواهد در عقد اجاره جاری باشد، راهش یکی از دو امر است به نحو منفصله امانت الخلوف. یا باید دلیل خیار مجلس آن باشد حتی اجاره را هم بگیرد، یا باید عقد اجاره را قسمی از اقسام عقد بیع بدانی. یکی از دو امر که جمع بینها شاید. اگر اجاره جزء بیع بود، به بیع موقت بود، چون که مرحوم علامه در تذکره از شافعی و احمد نقل کرد که اونها معتقدن اجاره بیع خاص است، صنف من البیع، مثل بیع صرف، بیع سلم. اگر اجاره حقیقتا بیع بود، منتها یک بیع خاص، صنفی از بیع بود، اونطوری که مرحوم علامه در تذکره از این دو نفر نقل کرده که اونها بر اینن که اجاره صنفی از بیع است، مثل صرف، مثل سلم، قهرن ادله‌ای که میگوید البیعان بالخیار مالم یفترقا شامل میشه. لکن این چون پذیرفته شده نیست، زیرا اجاره جزء تأسیس‌های شهر نیست، جزء تنفیذهاست و عقلا بین اجاره و بیع فرق میگذارن. غریزه عقلا هم این است که مذهب به بیع تملیک متن عین است و در اجاره اصلا متن عین تملیک نمیشود و اون شخص حق تصرف مالکانه در متن عین نداره، فقط مالک منفعت است، نه عین. پس بین عقد اجاره و عقد بیع تفاوت جوهری است. هرگز البیعان بالخیار مالم یفترقا شامل عقد اجاره نخواهد شد. پس این راه اول بسته است. آیا راه دوم باز است یا نه؟ مرحوم صاحب جواهر به طور ارسال مسلم فرمود به این مخصوص بیع است، خبر در این زمینه هست، مستفیض است، بل متواتر است، بل الاجماع همی قسمه هست که در عقد اجاره مثلا خیار مجلس نیست، ادعای اجماع به ذهب تواتر است، همینطور گذشت. در مکاسب بحث خیارات اونجا ملاحظه فرمودید مرحوم شیخ در اواخر بحث خیار مجلس یک مسئله را اختصاص میداد که آیا خیار مجلس در غیر بی عقد بی هست یا نه. اونجا فرمایشی از مرحوم علامه در تذکره نقل میکند که خیار مجلس اختصاص دارد به بی اند علما اینا و ادعای اجماع هم شده است امثال ذلک. و بعد فرمود به این که نمیشود این رو به مرحوم شیخ طوسی در مبسوط اسناد داد، برای اینکه ما ممکن است بعضی از کلمات مرحوم شیخ در مبسوط مهم تطرق عقد خیار مجلس در غیر عقد بی باشد، ولی کلمات مرحوم شیخ طوسی در مبسوط قبل و بعد در مواضع زیاد وقتی بررسی بشود معلوم بشود ایشون هم موافق با دیگرانن قائلن که خیار مجلس مخصوص عقد بی است. ولی بعضی از روایات مسئله خیار مجلس احیانا ممکن است اطلاق داشته باشد، غیر بی رو هم بگیرد. اگر چنونچه اون روایات یا اون روایت اطلاق داشت غیر بی رو گرفت، شامل عقد اجاره و مانند اون هم خواهد شد، یعنی موجر و مستأجر، الموجر و المستأجر بالخیار ما لم یفترقا. حالا ببینیم خیار مجلس ادلش اصلاح دارد شامل عقد اجاره می شود یا نه. روایاتی که مربوط به خیار مجلس هست در باب یک و دوی ابواب الخیار از کتاب شریف وسائل هست. باب اول، باب ثبوت خیار مجلس للبایه و المشتری ما لم یفترقا است. باب دوم این است که سقوط خیار المجلس بالافتراق بالعبدان. در باب ثانی روایات فراوانی دارد که همین که عهد الطرفین مجلس را ترک کردن ولو پا شدن قدم بزنن، این عقد بیع لازم می شود. نظیر این که در روایت اول دارد که امام صادق سلام الله علیه می فرماید که ان ابی اشترا ارزن یقال له العریض فلم استوجبها قام فمضا. پدرم زمین رو خرید، بعد همین که خرید پاشد رفت. عرض کردم که یا ابا عجلت القیام ربی انی عجلت الیک لالک ترزا عجلت القیام، تعجیل کردی چرا زود پاشدی؟ قال یا بنی اردت ان یجب البی، خواستم عقل لازم بشه. این تعبیرات در باب دوم هست. ان ابتعتو ارزن فلم استوجبتها قمتو فمشیتو خوتن، چند گام رفتم ثم رجعتو فاردتو ان یجب البی. دومی از ابی جعفر علیه السلام است. خب روایات سومی هم که محمد بن مسلم قال سمعت ابا جعفر یقول بایعت رجلا فلما بایعته قمت فمشیت خطن، چند خطبه و گام برداشتم ثم رجعت الی مجلسی لیجب البیع نفترقنا. خب این روایات در باب دوم، این مال سقوط خیار مجلس است نه مال سقوط. اما روایات باب اول درباره ثبوت خیار مجلس است. نوع این روایات همان است که مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شیخ اینا بهش اشاره کردن، بهش استدلال کردن. اینها قاصر از آن است که غیر بی روشان بشود، ولی بعضی از روایات احیانا مطلق است. روایت اول همین است که البیعان بالخیار حتی یفترقا. دوم هم این است که مشرتو فی غیر الحیوان قال البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما. و همچنین روایت چهارم ایما رجل اشترا من رجل بیعا فهما بالخیار حتی یفترقا فاذا افترقا وجب البیع. عمده روایت ششم این باب است. روایت ششم این باب را مرحوم صاحب بسائل هم از شیخ طوسی نقل می کند، هم از کلینی نقل می کند، هم از خصال مرحوم صدوق، هم از شیخ طوسی، هم از کلینی، هم از خصال مرحوم صدوق. اون این است که از ان ابی عبدالله السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا تاجران صدقا و برا بورک لهما. اگر دو نفر در تجارتشون صادقانه رفتار کردن، با بر و قسط و عدل رفتار کردن، برکت میبینن. فاذا کذبا و خانا، خیانت کردند و در بیت دروغ گفتن، لم یبارک لهما، از برکت برخوردار نیستن. و هما بالخیار ما لم یفترقا فین اختلفا فالقولو قولو رب السلعه او یتتارکا یا یتشارکا. احیانا احتمال اطلاق از این روایت منقدح می شود، زیرا در اینجا آمده است از تاجران صدقا، چون تجارت اعم از بیع است. برای اینکه وقت گفتن و جار لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون، تجارت غیر از بیع است. البته تجارت غیر از بیع است، اما تاجر غیر از بایع نیست. تجارت غیر از بیع است، تجارت پیش است بیع اون کار. رجارون که لا تلهیهم تجارتون ولا بیع، بیع اخست است از تجارت است. تجارت شغل و پیشه است، یعنی کسی که پیشه او تجارت است، این شغل و اون این پیشه و این حرفه مانع یاد خدا نیست. بی اون وقتی است که مشتری آمده از تاجر دارد جنس می‌خرد. یه وقت است که تاجر نشسته در مغازه، همین که اذان را شنیده به فکر نماز حرکت می‌کند، این شغل او مانع از خوندن نماز اول وقت نیست. نمیگوید من بشینم شاید مشتری بیاید نماز را آخر میخوانم. این شغل مانع یاد خدا نیست. یه وقت است که نه، اول اذان مشتری آمده، اینجا کسی است که لا یلهیه بیعون، نه لا یلهیه تجارتون، نه پیش مانع است نه اشتغال فعلی به کار. این فرق تجارت و بیع در آیه کریمه. اما لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، تجارت اختصاص بیع ندارد، عقد اجاره را میگیرد. خب پس تجارت عمی از بیع است. وقتم شد. الحمدلله.